به نام او که عزیز است و عزیز می دارد. همراهان محترم برنامه آیین سپاس، سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی، آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. امروز در برنامه آیین سپاس با شما درباره یکی از شاعران نامدار کشورمون صحبت خواهیم کرد. در ادامه با ما همراه باشید. مهدی اخوان ثالث در دهم اسفند سال 1307 در شهر مشهد به دنیا آمد. تخلص او در اشعارش میم امید بوده. مهدی اخوان ثالث موسیقی پژوه بوده و در موسیقی ایرانی هم فعالیت داشته. اخوان در مدرسه فنی یا دبیرستان مشهد تحصیل میکرد و تا سن 20 سالگی در مشهد بوده. سپس به تهران آمد و در اطراف تهران چند سالی مشغول به کار آموزگاری شده و از دهه 40 از طرف وزارت فرهنگ برای خدمت در کتابخانه ملی انتخاب شد. اشعار اخوان ثالث بیشتر در مورد مسائل اجتماعی است و در بعضی مواقع نیز اتفاقات زندگی مردم را به تصویر کشیده و به وصف حوادث در اشعارش پرداخته است. اخوان سبک حماسی را در اشعارش با صلابت و سنگینی شعر خراسانی ترکیب کرده. اشعارش ترکیبات نو و جدیدی دارد. همچنین او در شعر کلاسیک فارسی نیز تبحر داشت و اشعاری به سبک نو نیز سروده است. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در بخش پیش رو صحبت‌های وحید ایدگاه ترقبه استاد ادبیات را درباره اخوان بشنوید.
در مورد اخوان ثالث من خیلی نگاه ساده‌ای دارم و فکر می‌کنم که چرا باید شعر او را خواند و چرا شعر او ما را به خودش جذب میکنه و اینو خیلی ساده نگاه میکنم. اگر به دلایل زبانی نخواهیم بپردازیم در آغاز، اول فکر میکنم به خودش ربط داره. ما با یک شخصی طرفیم که شخص خاصی بوده واقعا. کسانی که با او همراه بودند در گذشته های دور و برای ما تعریف می کردند، واقعا مهدی اخوان ثالث رو یک فرد خاص و جذاب و کم نظیر می دیدند. فردی که دهن گرمی داشته، یعنی وقتی یک ماجرایی رو تعریف می کرده افراد دور او جمع می شدند تا اون ماجرا رو از زبان او بشنوند، حتی کسانی که اون ماجرا رو میدونستن. این خیلی جالبه. اخوان ثالث جوانی بوده در خراسان که من از استادان قدیم میپرسیدم، مثلا شادروان احمد کمالپور در آغاز دهه 80 ازشون من میپرسیدم وقتی نوجوان بودم که از اخوان برای ما بگید، میگفت یک جوان خرد اندامی بود، توی جلسات شعر میامد و چندان تحویلش نمیگرفتن. یک مدتی رفت و بعد از چند ماهی اومد با این قصیده خطبه اردیبهشت. قصیده خیلی جالبیه که به استقبال منوچهری دامغانی رفته. منشور فرودین چو زمان رد کند همی، اردیبهشت تکیه به مسند کند همی. این قصیده رو که اونجا میخونه استاد احمد کمالپور برای من میگفت که ناگهان همون استادایی که اونو تحویل نمی گرفتن، استادان شعر خراسان، دهانهاشون باز موند و بلند شدن و به شگفتی آمدن واقعا. خب این شاعر پس از همون دوران نوجوانی خودش رو برای انجمن‌های ادبی اثبات میکنه، یعنی در حدود سن 18-19 سالگی. اونجا هم خودش میگه در اون قصیده، سالم فزون ز 20 نو طب امین چنین، قصر قصیده سرح ممرد کند همی، اورنگ شعر بر زبر شعریان نهد، کلکم که پاگه سر فرقد کند همی، یارد امید نیز چنین دست و پنجه نرم، با احمد ابن قوس بن احمد کند همی، که منظورش منوچهری دامغانیه. اما ظاهرن حس میکنه که شعر واقعی برای روزگار معاصر این نیست که شما با دیگران دست و پنجه نرم کنی. اگه بخوای دست و پنجه نرم کنی، توی یه انجمن ادبی برای دست میزنن و میگن تو شاعر مسلطی هست، ولی اگه بخوای شاعر مردم باشی، باید جز تسلط آورده های دیگری هم داشته باشی، وگرنه فقط تو تذکره ها اسمت میمونه و میگن آدم مسلطی بود، قصیده میتونست بگه شبیه منوچهری دامغانی. و این رو فهمید، خیلی خوب فهمید و به سمت فردیت رفت، اون چیزی که شاعر رو شاعر میکنه و او رو نگه میداره فردیته، یعنی به جای شعرهای ناب اخوان، شعرهای خوب و برجستش، نشه بریم شعر دیگران رو بخونیم و به همون لذت ها برسیم. اگر قرار کسی شعری بگه و بمانه و در میان همگنان جایگاهی بخواد پیدا کنه، لازمش اینه که دلایل حذفش از بین بره. دلایل حذفش چیه؟ شبیه همه بودن. اگه شما شبیه شهریار باشی حذف میشی، خب چون شهریار موجوده دیگه. اگه شبیه عماد خراسانی باشی حذف میشی، چون عماد هست با اون غزلهای زیبا. و اخوانی که اول به اون سمتها رفته بود، غزل میگفت تو حال و هوای غزل عماد، ظاهرن فهمید که راه این نیست و موجود نخواست وجود مکرری باشه و رفت سراغ فردیت. حالا این فردیت بخشش قطعاً همچنان که اشاره کردن زبان هست، زبان خاصی داشت اخوان، اخوان ثالث زبان خاصی داشت. اما این خاص بودن زبان هم به نظرم فقط در گروه مطالعات کهن نبود، یعنی فقط خراسانی بودن نبود، چون اصلا خراسانی بودن یا خراسانی نبودن کشش خاصی ایجاد نمی کنه و ای بسا دور کنه اگر کسی زیاد افراط کنه در بکار بردن استعمالات کهن سبک خراسانی، مخاطب رو از خودش برمانه. پس فقط باستانگرایی نبود که شعر او رو برجسته کرد، بلکه چیزی بود که من فکر میکنم میتونم اینجوری ازش تعبیر کنم، در واقع بالفعل کردن امکانهای بالقوه زبان فارسی بود. اخوان زبان فارسی رو واقعا امکانهاشو به کار میگرفت، یک زبان معمولی رو به ما عرضه نمیکرد. در شعرها شما میبینید که ترکیب سازی های مختلفی هست، این ترکیب سازی ماهیتش همینه، ماهیتش بالفعل کردن امکانهای بالقوه زبانه. یعنی شما لعنو دارید، زار هم دارید، او لعنزار میسازه. شما مثلا سغبه دارید، زار دارید، او سغبه زار رو ازش میسازه. شما اک دارید، آهو هم دارید، او آهوک رو به کار میبره. توی شعر مثلا گرگه هار دیدیم دیگه، پوپکم آهوکم. اینه که در واقع مثل یک نوازندهی هست که از سازش نغمه های یک نواخت بیرون نمیاد، کارهای مختلفی با اون ساز بلده انجام بده، برای همین عجیبه، برای همین کشش داره. وگرنه خیلی ها بلدن به جای در اندر بگن، به جای آمد بگن آمدستم، به جای رفتن بگن رفتستم. با اینا اخوان به دست نمیاد، با چند تا ویژگی شعر کهن فارسی چند تا ویژگی فارسی در زبان قدیم شما اخوان به دست نمیاری. او کارهایی کرد که زبان رو در واقع متنوع کرد، زبان خودشو، و یک چیزهایی بهش اضافه کرد که این شد یک شعر قابل عرضه و پر از کشش. و اون چیزهایی که اضافه کردم خیلی مهمه، حتی مهمتر از زبانه به نظر من، چون با بلقوه کردن امکانهای بالفعل زبان هم شما اخوان به دست نمیاری. چون فقط اخوان زبان ورز نبود، فقط یک سخنور برجسته نبود، با سخنوری هم شما نمیتونید این مخاطب رو جذب کنید تا این اندازه. اون چی بود؟ به نظر من اون پیاده کردن برش‌هایی از زندگی بود در شعر. شعر اخوان جوری بود که در واقع یک محصولی بود از زندگی فردی خودش، و اون بخش‌هایی که انسان‌های دیگه با او میتونستن همزاد پنداری کنن، اون بخش‌ها رو وارد شعر خودش میکرد، وگرنه با زبان به تنهایی، با زبان حتی برجسته، نمیشه به نظر من شعر درخشان ساخت. خب این بخش‌هایی از زندگی او چی بود؟ خیلی بخشاش ممکنه مردم دیگه هم همین گونه زیسته بودن که اخوان، ولی اخوان به یک ظرافت‌های توجه میکرد، اون رو وارد شعر میکرد. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبانش، کسی سر بر نیارد کرد. این شاید مثال بهتری باشه. نیارد کرد اخوان نمیسازه. بعضیا که در دهه های 50 به بعد رفتن تقلید کردن از اخوان، اینها رو تقلید کردن، نیارد کرد و اینها رو تقلید کردن، در حالی که اگه میخوای اخوانی شعر بگی باید بری اون برش های طبیعی زندگی رو وارد شعر کنی. اینا بخش مهم شعر اخوانه، وگرنه چند تا لغت رو میشه تقلید کرد. این نکته مهمیه که به نظر من باید بهش توجه بشه در شناخت شعر اخوان.
سالس در سرودن اشعارش از فردوسی که سبک حماسی داشته و نیما یوشیج که شعر نو می سروده الهام می گرفته، و این شاعر اشعاری با هر دو سبک حماسی و نو از خود به جای گذاشته. اخوان به نوازندگی تار نیز آشنا بود و در موسیقی ایرانی دارای مقام بود. در دهه های 1330 و 1340 شعرهای اخوان روزنه برای تحولات فکری و اجتماعی جوانان و هنرمندان آن دوره بوده، و جوانان و هنرمندان آن دوره با خواندن اشعار اخوان در زندگی به نگرش تازه‌ای رسیدند. از آثار اخوان سالس می توان به آخر شاهنامه، در حیات کوچک پاییز در زندان، ارغنون و زمستان اشاره کرد. مهدی اخوان سالس تأثیر عمیقی بر افکار و نگرش شاعران معاصر ایرانی داشته است. گرامیان، دعوتتون میکنم صحبت‌های یک آبدی، پژوهشگر برجسته ادبیات معاصر، را درباره مهدی اخوان سالس بشنوید.
اخوان سالس که تقریبا میشه گفت مثلا از حدود نیمه دهه 1320 کار فعالیت ادبی خودش رو شروع کرد، بیشتر از دو منبع اولیه که مهم بودن در زندگی ادبیش تغذیه کرد. یکی انجمنهای ادبی که در خراسان اون دوره رایج بود، چند تا انجمن ادبی بود، و در این انجمنها اخوان سالس با توجه به ذوقش با فنون ادبی مرتبط با قصیده سرایی و غزل سرایی تا یه حدود زیادی آشنا شد، و در قصیده سبکش کمابیش خراسانی بود، در غزل سبکش عراقی متمایل به وقوع‌گویی که اون دوره در ایران خیلی رواج داشت. البته بعدها موقعی که دیگه اخوان به تهران میاد، انجمنهای ادبی خراسان به تدریج به طرف سبک هندی یا سبکی نزدیک به هندی پیش میرند که یکی از مهمترین شاعران از دوستان خود اخوان هست، محمد قهرمان، و شاعرایی که سبک هندی رو در خراسان رواج دادن و اخوان با رواج سبک هندی مخالف بود، یا مثلا یکم معتدل تر بگیم جز منتقدان بود، و چند جا هم در نوشتهاش با لطافت قهرمان رو از این نوع شعر برحذر داشته. خودش در واقع در غزل به سبک عراقی متمایل به وقوع مثل شهریار یا حمیدی شیرازی و اینها نزدیک تر بود، حالا حمیدی که البته قدری خراسانی تره. این یکی از منابع اولیه اخوان هست. اگر بخوایم از اصطلاحاتی که روانشناس ها استفاده می کنن، یعنی یکی از اون اصطلاحات رو استفاده بکنیم که برای کلمه درایو رانه رو گذاشتن در میان روانشناس ها، اخوان در این حال یکی از رانه هایی که البته اونجا معمولا جنبه فردی و درونی داره، اینجا جنبه بیرونی و اجتماعی منظورم هست، یکی از نکته های اصلی که در شعر اخوان جز اون انجمن های ادبی خراسان مهم هست و در سیر فعالیت‌های ادبی اخوان از بعد از جنگ جهانی دوم، از 1325-26 مخصوصا از 1327، این هست که اخوان گذشته از اینکه شاعر انجمن‌های ادبی خراسان هست، شاعر بحران‌های اجتماعی و ملی هست که در این دوره، یعنی از حدود نیمه دهه 1320، در فضای سیاسی و اجتماعی ایران آشکار میشه و اینها نیروی پیشبرنده یا به اصطلاح روانشناسا رانه هایی هستند که اخوان رو هم تغذیه میکنند و از نظر روحی و فکری و تأثیر میگذارند در شعرش. وقتی که بعد از 28 مرداد میرسیم، یه دوره‌ای اخوان به شدت نومید میشه و این سرخوردگی ها مخصوصا در شعر زمستانش منعکس میشه. به تدریج که جلو میایم، هویت ملی در شعر اخوان و در ذهنش نیرومندتر و نیرومندتر میشه. دقت بفرمایید، شعرش، مجموع شعرش در زمستان 1335 هست، زمستان در سال 1338 هست، آخر شاهنامه در سال 1344 هست، از این اوستا. یعنی این سیر تدریجی نومیدی به طرف ایرانگرایی و باستانگرایی کاملا در شعرش هویدا هست و مخصوصا دوتا منبع اصلیش در این دوره، یکی فردوسی هست که مبتنی بر ایران اندیشی و یکی خیام هست که بر اساس آزاد اندیشی در ذهن شکل میگیره. به لحاظ ادبی در این دوره نکته اساسی این هست که شعر اخوان بر اساس تسلط بسیار زیادی، یعنی اون نومیدی ها و شکست ها و سپس ایرانگرایی ها و آزاد اندیشی هایی که در شعرش وجود داره، اینها به طرف نوعی شعر نیمایی بسیار دقیق، بسیار زیبا، بسیار با تسلط کامل این شعرها رو میگه. سبکش خراسانی هست، یا اونجوری که بعضی از پژوهشگران گفتن مثل شفیعی کدکنی، دکتر شفیعی کدکنی، نو خراسانی هست. البته قسمت‌هایی از زبان امروز هم در این سبک خراسانی جذب و حذف شده، یعنی بعضی از این اصطلاحاتی که به کار میبره، این رو میبره در داخل اون سبک خراسانی. یه مقدار باید با چشم مسلح این رو دید، باشد به راحتی دیده نشه، ولی اصطلاحات گفتاری و عامیانه رو میبره در داخل سبک خراسانی. از نظر برش‌های وزنی بسیار به قاعده است کاملا، و در این دوره گذشته از این که به عنوان یک شاعر شاخص، یعنی از شعر زمستان 1335، دفتر زمستان، تا 1344، یعنی در یه دوره 10 ساله، به عنوان یک شاعر بسیار شاخص نوگرا مطرح میشه، هم موجب اعتبار شاعری خودش میشه و هم اینکه بسیاری از سنتگرایان رو هم خل اصطلاح میکنه در استدلالهاشون، چون معمولا اونها نوگرایان رو به عنوان آدمهای شاعران کم سواد یا بی سواد مطرح میکنن، و هرچند که شعرش برخلاف نامش کاملا نومیدواره، یعنی تخلصش امیده ولی شعرش کاملا نومیدواره، اما این نوع شعرها هم موجب اعتبار خودش میشه و هم موجب اعتبار و مؤکد شدن شعر نو به عنوان یک گونه ادبی بسیار مهم در میان علاقمندان حوزه ادبیات.
مهدی اخوان سالس در 4 شهریور سال 1369 در 61 سالگی درگذشت و در توس کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. هفته آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر این مرز و بوم شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.
از رادیو فرهنگ فرارسیدن هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان شاد باش می‌گیم.
پادشاهی دو جهانی یا رسول، پادشاهی دو جهانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، با تو هن را عالم و ابنی بشر، با تو هن را عالم و ابنی بشر، شاهی ارزو آسمانی یا رسول، شاهی ارزو آسمانی یا رسول. پیروجی وصلا، پیروجی وصلا، خدا کی 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 کی، آواگی زمزم، آواگی زمزم، بنوشم هی 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 هی، سرور و سالار آدم تویی، آگه از اسرار عالم تویی. سرور و سالار آدم تویی، آگه از اسرار عالم تویی، پادشاهی دو جهانی یا رسول، پادشاهی دو جهانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، با
بو تو هن را عالم و ابنی بشر بو تو هن را عالم و ابنی بشر شاخ یرزو آسمانی یا رسول شاخ یرزو آسمانی یا رسول اسران عالم چون تویی سرور و سالان آدم چون تویی آگه از اسران عالم چون تویی شوقی تو یا شوقی دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نامی تو شوقی تو یا شوقی دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نامی هر همو ارزو جهان بود توی تو هر همو ارزو جهان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو عالمی به شوقی تو دین سما عالمی به شوقی تو دین سما دار دریا و که وکان بود توی تو دار دریا و که وکان بود توی تو غیر تو بر کس نمی بندم دخیل غیر تو بر کس نمی بندم دخیل چون توی خورشید خاتم یا رسول چون توی خورشید خاتم یا رسول سرور و سالار آدم چون توی سرور و سالار آدم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.